اولین لحظات روز شنبه 24 بهمن ماه سال 1394 رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله یک ساعته بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز جمعه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه از سیاست اروپا از جمله فرانسه در قبال جنگ داخلی در سوریه انتقاد کرد. آقای اسد با متهم کردن فرانسه به حمایت از گروه‌های افراطی در سوریه از دولت فرانسه خواست تا سیاستش را نسبت به بحران این کشور تغییر دهد. فرانسه در بحران سوریه از گروه‌های میانه‌رو مخالف حکومت بشار اسد موسوم به ارتش آزاد سوریه حمایت می‌کند و این کشور از اعضای اصلی در ائتلاف ضد گروه حکومت اسلامی داعش است. رئیس جمهوری سوریه همچنین اروپا را عامل اصلی فرار سوری‌ها از کشورشان معرفی کرد و از دولت‌های اروپایی خواست تا شرایط را برای بازگشت سوری‌ها به کشورشان فراهم کند. سوریه از 5 سال پیش پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور از سوی ارتش بشار اسد درگیر جنگ داخلی شده است. سازمان ملل و کشورهای غربی حکومت بشار اسد را به جنایت جنگی در سوریه متهم می‌کنند. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست امنیتی مونیخ از آغاز گفتگوهای سیاسی سطح بالای آن اتحادیه با ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی خانم موگرنی افزود که این گفتگوها شامل موضوعات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و فرهنگی میان دو طرف است.
We have started preparing the high level political dialogue between the European Union and Iran. This will include
فدریکا موگرنی با اشاره به روابط پرسابقه تاریخی و فرهنگی ایران و اتحادیه اروپا از آمادگی آن اتحادیه برای سرمایه گذاری در تمام بخش های اقتصادی ایران خبر داد. اوایل هفته گذشته هلگا اشمید معاون فدریکا موگرنی برای شرکت در اولین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوهای سطح عالی خوانده شده وارد تهران شد و با مقامات ارشد وزارت خارجه ایران گفتگو کرد. با لغو تحریم‌های هسته‌ای و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، ایران و اتحادیه اروپا در پی گسترش مناسبات هستند. 13 سناتور دموکرات آمریکا در نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از دولت باراک اوباما خواستند تا در قانون محدودیت سفر اتباع خارجی با تابعیت دوگانه به آمریکا تغییرات ایجاد کند. به گزارش سایت پولیتیکو در این نامه آمده که تفکیک افراد بر اساس تابعیت اولیه آنها برای آمریکا امنیت بیشتری به همراه ندارد. این سناتورهای دموکرات افزودند که این قانون در تعارض با ارزش‌های آمریکایی است و بیانگر تبعیض علیه آن دسته از شهروندان آمریکایی است که تابعیت دوگانه دارند. وزارت خارجه آمریکا اول بهمن امسال قانون جدیدی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن شهروندان 38 کشور از جمله کشورهای اروپایی که تابعیت دوگانه یکی از 4 کشور ایران، سوریه، عراق و سودان را دارند یا از اول ماه مارس 2011 به این کشورها سفر کرده اند باید برای سفر به آمریکا درخواست صدور ویزا کنند. رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بخشی از سخنرانی تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی که روز جمعه از تلویزیون پخش شد سانسور شده است. آقای سلیمانی در یادداشتی در وبسایت خبری انتخاب در این باره گفت که پس از ضبط سخنرانی آقای رفسنجانی تدوین آن با حفظ تمام محورهایش 18 دقیقه شد، اما هنگام پخش این سخنان از شبکه سیما بخشی از آن سانسور شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد مجلس خبرگان روز جمعه در تبلیغات تلویزیونی خود در سخنانی از نحوه تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات انتقاد کرده بود و با آغاز فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که هیچ یک از نامزدهای انتخابات اجازه ندارند که در جریان تبلیغات تجمع و یا میتینگ خیابانی برگزار کنند. به گزارش ایسنا حسین اشتری تأکید کرد که اگر هواداران نامزدها تجمعی به قصد تبلیغات انتخاباتی برخورد کنند با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
متشکرم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از رضا جمالی. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در اولین روز نشست امنیتی مونیخ چه گذشت؟ جزئیات را از خبرنگار رادیو فردا در مونیخ خواهید شنید. از آخرین اخبار و حواشی مربوط به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس نمایندگان در ایران خواهید شنید. یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و البته آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، از روز جمعه نشست امنیتی در مونیخ آغاز شد و مقامات کشورهای مختلف با یکدیگر دیدار کردند. یکی از این مقام‌ها محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود که با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو داشت. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این باره با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در شهر مونیخ آلمان همراه هستیم. هانا، بگو از صحبت‌های محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی چه چیزهایی به نشریات و در واقع به اصحاب خبر درس کرده؟ الو،
بله نوشین. البته محمد جواد ظریف و خانم موگرینی در یک نشست در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کردند و صحبت‌هایی که مطرح کردند بیشتر پیرامون توافق هسته‌ای بود که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد و درباره این گفتند که تغییر رویکرد طرفین موجب شد که اونها بتونن به پیشرفت دست پیدا کنن و در نهایت به یک توافق بر سر برنامه اتمی ایران دست پیدا کنند و اون تغییر رویکرد رو هم این خواندند که هر دو طرف خواستار نتیجه برد برد بودند و برای طرف مقابل شکست رو در نظر نگرفته بودند. اما محمد جواد ظریف در بخش دیگری از صحبتهاش اشاراتی به روابط تهران ریاض کرد و در این باره گفت که ایران خواستار عادی شدن این روابط هست. گفت که ایران و عربستان هر دو چه در منطقه و چه در سوریه جنگ زده منافع مشترک دارند و باید با یکدیگر کار بکنند و با مخاصمه کاری رو نمیشه در منطقه خاورمیانه پیش برد. صحبت‌های آقای ظریف بخشیش در پاسخ به سؤالی بود که شاهزاده فیصل ترکی وزیر پیشین اطلاعات عربستان سعودی و سفیر این کشور در واشنگتن و لندن مطرح کرده بود و آقای ظریف اگرچه که صحبت‌هاش درباره روابط ایران عربستان صحبت‌هایی است که چند وقتی است از زمانی که ریاض تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک گرفته مطرح کرده، اما اینجا مورد توجه قرار گرفته که بار دیگر پس از یک نشستی که درباره سوریه روز گذشته انجام شده بود اینجا محمد جواد ظریف بار دیگه تاکید کرد که تهران آماده عادی‌سازی روابط با ریاض هست. قبل از نشست محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی باید تاکید کنم که عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی هم در نشست شرکت کرده بود و در این باره درباره موضوع ایران مسئله رو مطرح نکرد، اما به موضوع گروه خلافت اسلامی اشاره کرد و گفت یکی از راه‌های مبارزه با این گروه رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه هست، چرا که به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی این بشار اسد هست که موجب پیدایش پدیده داعش شده.
آهانا، بجز دیدار محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، مقامات کدام کشورها با همدیگه دیدار داشتن در جریان نشست امنیتی مونیخ؟
باید اشاره کنم که کنفرانس امنیتی مونیخ که 52 دوره اون در جریان هست یک فضایی غیر رسمی، نه تسلیم رسمی در اون گرفته میشه و از همین جهت هم فضایی کمی آرامتر و شاید دوستانه تر برای سیاستمداران کشورهای مختلف که بتونن با یکدیگر دیدار کنن، درباره چالش‌های جامعه بین‌المللی گفتگو بکنن. موضوعات اصلی که شاید سرفصل‌های روز جمعه در این کنفرانس بود مطمئناً بحث مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش، بحث مبارزه با تروریسم، موضوع سوریه، موضوع بسیار مهم خصوصاً برای اتحادیه اروپا موضوع پناهجویان بود.
متشکرم. آنا کاویانی بود در شهر مونیخ آلمان.
عفو بین الملل می گوید در این 14 دهه که از انقلاب اسلامی در ایران می گذرد وعده های آزادی و عدالت تحقق نیافته است.
متاسفانه نارسایی های قانون جدید توسط اصلاحاتی عقب گرایانه توسط شورای نگهبان تشدید شد.
شمار اعدام ها و بازداشت روزنامه نگاران همچنان در صدر انتقاد هاست. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
تا انتخابات 10 مجلس شورای اسلامی و 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 13 روز بیشتر نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم از همین حالا بیشتر حول و حوش همین موضوع میچرخه. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار انتخابات 7 اسفند. احسان، امروز با فهرست مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان شروع کنیم که خبرگزاری ایلنون رو منتشر کرده. چه افرادی توی این فهرست قرار دارند؟
در این فهرست علاوه بر محمد تقی مصباح یزدی، 3 عضو فقهای شورای نگهبان یعنی احمد جنتی، محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی حضور که در فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم حضور داشتن حضور ندارن و در واقع آقای هاشمی از اونها حمایت نکردن. حسن روحانی، محمد ریشهری، قربان علی دوری نجف آبادی، محسن قمی، محمد امامی کاشانی و ابراهیم امینی از جمله اعضای مشترک فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی و همینطور فهرست جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستند. در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی نام محمود علوی وزیر اطلاعات و محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان هم وجود داره. علاوه بر اون محمد سجادی از جمله دیگر اعضای این فهرست هستند که آقای سجادی قاضی پرونده جنجالی هاشم آقا جری بودند که قاضی پرونده در دیوان عالی کشور بودند که حکم اعدام آقای هاشم آقا جری را در واقع لغو کردن. پیش از اعلام این فهرست، فیلم تبلیغاتی آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شده بود، پخش شده بود از صدا و سیما که بخش‌های از اون رو میشنویم.
همه انتخاباتی که کردیم هم بعد اسلامی در نظر بوده، هم بعد جمهوری و مردمی. متاسفانه در سالهای اخیر هر دو بعد یه مقدار تضعیف شده که انشاءالله این انتخابات نتیجهش این باشه که تقویت کنیم. در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخابات ها گاهی دیده میشه از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت ها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم خب ببینیم ما در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه بد اخلاقی های فراوانی میبینیم، فساد های اخلاقی از نوع تهمت زدن و نزاع ها و...
خب احسان، بغیر از انتشار فهرست های مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، آیا فهرستی هم از کاندیداها مال انتخابات مجلس شورای اصلاحی منتشر شده؟
اصولگرایان که فهرست حوزه انتخابی تهران رو قبلا اعلام کرده بودن، امروز هم فهرست 32 حوزه انتخابی از جمله فهرست استانهای خراسان رضوی و برخی از حوزه های انتخابی استانهای اصفهان و فارس رو منتشر کردن. در جبهه مقابل یعنی اصلاح طلبان هم آقای عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کردن که 300 کاندیدا خواستار حضور در فهرست ائتلاف اصلاح طلبان بودند که در نهایت این شورا پرونده اونها رو بررسی کرده و به 60 کاندیدا فعلا رسیده. البته هنوز هم ایشون ابراز امیدواری کردن که بتونن فهرست اصولگرایان را، فهرست اصلاح طلبان را امشب و یا فردا اعلام بکنن. آقای عارف البته گفتن که اگر اصلاح طلبان با گروه های دیگر مانند اعتدالیون یعنی حامیان دولت آقای روحانی ائتلاف بکنن، بخش هایی از این فهرست طبیعتاً چهره های مشهور به اصلاح طلب نخواهند بود و از گروه های دیگر هم در این فهرست حضور خواهند داشت.
پس باید نشست و منتظر بود و دید که چه فهرستی رو اصلاح طلبان ارائه خواهند کرد. آخرین سوال این که احسان، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران علی سعیدی صحبت هایی کرده و گفته شعار فراجناحی بودن و بی‌طرف بودن در انتخابات دروغی بزرگه. این صحبت های آقای سعیدی به نظرت چه تأثیری بر فضای انتخابات خواهد گذاشت؟
طبیعتاً بخشی از خطاب آقای سعیدی میتونه آقای هاشمی رفسنجانی باشه، چون ایشون قبلا هم به آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی شدیداً انتقاد کرده بودن. به هر حال موضوع سخنان مسئولین سپاه درباره انتخابات همیشه حاشیه ساز بوده، از جمله صحبت‌های خود آقای سعیدی که در انتخابات ریاست جمهوری 92 صحبتی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه سپاه انتخابات را مهندسی می‌کنه که استاپ‌های زیادی داشت. در روزهای گذشته هم برخی رسانه‌ها و یا شخصیت‌های اصلاح طلب سپاه را تلویحاً متهم به دخالت در انتخابات کردند. از جمله خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که پوسترهای مربوط به ائتلاف اصولگرایان در راهپیمایی روز 22 بهمن در ماشین یکی از نهادهای نظامی توزیع شده. البته قبلا آقای غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفتن که سپاه نیروهای نظامی در انتخابات نقشی ندارن، ولی بسیج میتونه که به هر حال در انتخابات نقش داشته باشه.
متشکرم، احسان مهرابی بود و آخرین جزئیات مربوط به انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان پیشرو. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو درباره موضوعات مختلف از جمله مقاله انتخابات.
آقای ظریف، لطفاً شما بیایید مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه. اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چه کاره ما هستش؟ این حیات خدمتتون رو خواهش میکنم خالیش کنین دیگه. بس دیگه، بس بس. آقای ظریف تو رو خدا بیاین این کار جوامردی بکنی و اسمتون رو تو تاریخ ثبت کنن.
چرا صدای ما رو پخش نمی کنی؟ شما که میگین هر چی تو دلتون هست با رادیو فردا در میون بذاریم. ما که 100 بار گفتیم آب و برق و گاز 300 برابر 400 برابر شده، چرا صدای ما رو پخش نمی کنی؟ پس شما با آقای روحانی دست دارین، از آقای روحانی رشوه میگیرین که صدای ما رو پخش نکنین. آب اومده 7 تومن 35000 تومن مالیات و ارزش افزوده، گاز اومده 7 تومن 37000 تومن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات روستایی و گاز رسانی و فاضلابی که اصلا نداریم اومده.
آیا تجربه 36 ساله گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق های رای به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستین؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق های رای نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمیخواییم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شعار فراجناحی بودن و بی‌طرفی در انتخابات را دروغی بزرگ خوانده و از طرح موضوع شورای رهبری به عنوان فتنه‌ای جدید نام برده. آقای سعیدی بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی گفته آنها عناوینی همچون مستقل، فراجناح و بی‌طرف را به خود گرفتند که مردم باید هوشیار باشند که فراجناح بودن به تعریف این جریان همان فراموشی اصول انقلابی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جمع گروهی از بسیجیان شهر گرگان با انتقاد از شعار فراجناحی بودن و بیطرفی از مخاطبان خود خواسته، فریب به گفته او برخی حرکت‌های به ظاهر مؤدبانه و دلسوزانه را نخورند. آقای سعیدی طرح آنچه را مسئله شورای رهبری در ماه‌های اخیر خواند فتنه جدید و مبحثی سخیف نامید و گفت که این مسئله از سوی یک جریان خاص دنبال می شود که باید به گفته او مراقب این جریان بود. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که در آمریکا به سر می برد، صحبت‌های نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نوعی فرافکنی ارزیابی می کند.
آقای سعیدی به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، نهادی که باید به دور از سیاست باشه، در سیاست دخالت می‌کنند، نه تنها دخالت می‌کنند بلکه به نفع یک جناح همواره امکاناتشون رو بسیج کردن و حالا اگر کسی سخن از فراجناحی به میان میاره اون رو میگه دروغ. در واقع سپاه که خودش باید فراجناحی باشه و حفاظت کشور باید مورد نظرش باشه، دقیقاً داره دروغ میگه و به جای فراجناحی عمل کردن جناحی عمل میکنن.
به نظر می رسد منظور علی سعیدی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مدافعان موضوع شورای رهبری شناخته می شود. آقای رفسنجانی با افزایش تب و تاب های انتخاباتی در ایران بار دیگر موضوع شورای رهبری را مطرح کرده که این موضوع با واکنش تند حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. بسیاری از آنها در سخنرانی ها و موضع گیری های خود بدون آنکه به نام اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره ای کنند، حملات تندی متوجه او کردند. علی سعیدی از جمله روحانیون نزدیک به آیت الله علی خامنه ایست که طی چند ماه اخیر حملات غیر مستقیم تندی متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کرده است. او در تازه ترین انتقادها و حملات خود به این دو نفر از آنها به عنوان جریانی نام برده که برای تغییر ارزش‌ها وارد میدان شدند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که در آمریکا به سر می‌برد، از دلایل نگرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید.
طبیعی است که وقتی ایده‌ای مطرح بشه در خصوص شورای رهبری، سپاه احساس میکنه که اون نفوذ سابقی که داشته روی یک رهبر در آینده که این بحث مطرح بشه نخواهد داشت و به لحاظ استراتژیک فکر میکنه که موقعیت سپاه ممکنه که در خطر قرار بگیره. وقتی مخالفت با یک استراتژی بکنن از واژه‌های دهن پرکنی مثل فتنه استفاده میکنن. در هر دوره انتخابات یک واژه مشخص پخش شده، این دفعه نوبت فتنه و نوبت نفوذ هست.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه سلوک این جریان را پیروی از سلوک رفتاری ابو موسی اشعری دانسته و گفته است فراجناحی بودن نقش دوباره فتنه‌گران سال 88 است که به دنبال ایفای آن هستند. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخابات 7 اسفند ماه اشاره کرده و افزوده است انتظار ما از مردم این است که به کسانی رأی ندهند که به گفته او شیفته غرب و استکبار هستند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که هم اکنون در آمریکاست، این دست صحبت‌ها را در راستای آنچه شیفتگی برای استبداد مینامد می‌داند.
مشکل اصلی این آقایون مسئله استبداده. استبداد و استعمار هر دو تیغه‌های یک پیچی هستند و اگر ما نتوانیم مبارزه با استبداد داخلی بکنیم، کشور نمیتونه حاکمیت ملی خوبی داشته باشه.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچون سایر روحانیون و نظامیان در شرایط این خواسته را مطرح کرده که شورای نگهبان قانون اساسی بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده است. بر اساس اعلام وزارت کشور ایران، 49% داوطلبان 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و تلاش‌های حسن روحانی برای تایید صلاحیت برخی از آنها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید، اما مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. ضمناً اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.
گزارش این هفته یک کارنامه به برگزاری مانور نیروهای بسیج در برخورد با آنچه کارگران اغتشاشگر نامیده شده است اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
جان برنن، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA، میگوید گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه سلاح شیمیایی به کار برده و توانایی ساخت مقادیر کمی هم از گازهای کلور و خردل را دارد. جان برنن این موضوع را در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفته که مختصری از آن پخش شده، اما قرار است به طور کامل روز یکشنبه آینده پخش شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA در این مصاحبه تلویزیونی میگوید مواردی بوده که داعش از مهمات شیمیایی در میدان جنگ استفاده کرده و به گفته او گزارش‌هایی هم وجود دارد که بر اساس آن این گروه به مواد شیمیایی و مهماتی دسترسی دارد که میتواند آنها را به کار برد. جان برنن همچنین گفته است که مطابق ارزیابی CIA این گروه توانایی ساخت مقادیر کمی از گازهای کلور و خردل را دارد. مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مورد احتمال تلاش داعش برای قاچاق سلاح‌های شیمیایی به غرب برای به دست آوردن پول نیز گفته است که تصور می‌کند چون این احتمالی به طور بالقوه وجود دارد و به گفته او به همین دلیل مهم است که خطوط گوناگون انتقال این مواد و راه‌های قاچاق که این گروه تاکنون از آن استفاده کرده مسدود شود. جان برنن در پاسخ به این سوال که تیم‌های خاصی در مناطق زیر کنترل گروه خلافت اسلامی حضور و فعالیت دارند تا محموله‌های سلاح‌های شیمیایی یا آزمایشگاهی آن را بیابند، نیز گفته است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا فعالانه در اقدامات برای نابودی این گروه و پی بردن به اینکه آنها در سوریه و عراق چه چیزهایی را در اختیار دارند مشارکت دارد. علاوه بر سخنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CBS، جیمز کلپر رئیس دستگاه اطلاعات ملی آمریکا هم در جلسه روز سه‌شنبه گذشته در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که گروه خلافت اسلامی از مواد شیمیایی از جمله گاز خردل در عراق و سوریه استفاده کرده است. آقای کلپر تأکید کرده بود که از سال 1995 که یک گروه افراطی کیش شخصیت موسوم به ام در ژاپن با گاز سارین به مردم در یک گذرگاه زیرزمینی قطار در توکیو حمله کرده است، این نخستین بار محسوب می شود که یک گروه افراطی دیگر سلاح شیمیایی تولید و به کار برده است. پیش از این حکومت بشار اسد و مخالفانش در سوریه یکدیگر را متهم به کاربرد سلاح شیمیایی در میدانهای جنگ کردند و در ماه اوت سال 2013 تابستان سه سال پیش حمله با گاز سارین در حومی دمشق انجام شد که جامعه بین‌المللی حکومت بشار اسد را مسئول آن دانست. بعد از آن بود که با تهدید آمریکا و قوت گرفتن احتمال حمله نظامی این کشور به سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی، دولت سوریه زیر فشار روسیه با تحویل جنگ‌افزار شیمیایی خود موافقت کرد و سازمان منع تولید و کاربرد سلاح‌های شیمیایی نیز نظارت بر خروج و نابودی این مواد را بر عهده گرفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 28 دقیقه و 39 ثانیه در ایران به وقت بامداد ایران هستش، بامداد روز شنبه. در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از جمله گزارش‌هایی که خواهید شنید از آخرین اخبار مربوط به جشنواره بین‌المللی فیلم برلین یا برلیناله خواهید شنید. درباره ممنوعیت تبلیغ و عرضه علائم و اجناس روز ولنتاین هم خواهید شنید و البته تازه‌ترین اخبار میادین مرزشی. اما جشنواره بین‌المللی فیلم برلین یا برلیناله از روز پنجشنبه شروع شده. همکارم بابک غفوری آذر در شهر برلین روی خط تلفن با ماست تا ما رو از آخرین اخبار مربوط به روز دوم این جشنواره که روز جمعه بود ما رو باخبر کنه. بابک بگو که چه خبر شد روز جمعه؟
روز جمعه نوشین شروع رسمی نمایش فیلم ها در بخش مسابقه و همینطور بخش های دیگر جشنواره فیلم برلین بودش. پس از اینکه در روز نخست فیلمی از بخش مسابقه به سنت معمول برلین به نمایش در نیومد و فیلم افتتاحیه در واقع یک نمایش خارج از مسابقه داشتش، روندی که در همه دوره ها معمولا به این شکل پیگیری میشه. امروز سه فیلم در بخش مسابقه به نمایش درآمد از کشورهای گوناگون، از تونس، آمریکا و کانادا. سه فیلم با نام‌های هادی مخصوص نیمه شب و بویس بدون باتریس، سه فیلمی بودن که در بخش مسابقه به نمایش درآمدن، هر کدوم با مضامین و داستان‌های مختلف. از بین این سه فیلم، خب ساخته جف نیکولز فیلم مخصوص نیمه شب از آمریکا فیلم شاخص‌تری بود با توجه به سابقه سازندش و همینطور حضور بازیگران مختلف و به ویژه کیفیت فیلم که تونست تحسین منتقدان رو برانگیزه. میشه اشاره کرد که در بخش‌های دیگر به خصوص دو بخش جانبی مهم برلین، بخش پانوراما و بخش فروم، هم فیلم‌های دیگری به نمایش در اومدن، با اینکه خب مطابق روند همیشگی توجهات بیشتر به بخش مسابقه و بخش اصلی است، 18 فیلمی که برای روبودن خرس طلایی با یکدیگر رقابت میکنن.
بابک، در این جشنواره چند تا از فیلم های ایرانی از ایران هم شرکت داشتند، یه خلاصه درباره این فیلم ها برای ما بگو.
فیلم های ایرانی با فیلم هایی که ساخته سینماگران ایرانی هستش دو نکته مختلف هست. اگر بخوایم فیلم های ساخته داخل سینماگران ساکن داخل ایران رو اشاره کنیم، 4 فیلم در فیلم جشنواره برلین به نمایش در میاد. اما اگه بخوایم ساخته های سینماگران ایرانی ساخته ساکن خارج کشور هم به این جمع اضافه کنیم، 6 فیلم در مجموع در جشنواره فیلم برلین به نمایش در میادش. از میان سینماگران ایرانی که از داخل ایران در جشنواره فیلم برلین حاضر خواهند بود، گروه سازنده فیلم لانتوری صبح امروز به جشنواره فیلم برلین اومدن. اونها اولین گروهی هستن که شاهد نمایش فیلم خودشون خواهند بود. نخست نوبت نمایش فیلم لانتوری در روز یکشنبه هست. مانی حقیقی کارگردان فیلم اجدها وارد می شود هم زودتر از سایر عوامل این فیلم به برلین اومده. فیلم اجدها وارد می شود آخرین فیلمی است که برنامه ریزی شده در بخش مسابقه به نمایش در میاد و نمایشش در روز آخر برای نمایش رسانه‌ای برنامه ریزی شده.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود از شهر برلین در آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اداره اماکن نیروی انتظامی برگزاری روز ولنتاین در کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها را ممنوع اعلام کرده. این واحد ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه علائم و اجناس این جشن را هم ندارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
هشدار به عشاق: اهدای گل، شکلات و عروسک ولنتاین قدغن. این دستورالعمل پلیس ایران است که فروش و اهدای برخی اجناس در روز ولنتاین و اهدای آن را ممنوع اعلام کرده است. بنا به آنچه سایت رسمی اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ تهران نوشته است، پلیس با هدف مقابله با آنچه که ترویج فرهنگ غرب موسوم به روز ولنتاین توصیف کرده، این ممنوعیت را گذاشته است. پلیس میزبانی از عشاق را در روز ولنتاین برای کافی شاپ های تهران هم ممنوع کرده است. به خواست اداره اماکن نیروی انتظامی، کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه آنچه پلیس علائم و اجناس این جشن میداند را هم ندارند. پلیس گفته است در صورت تجمع دختران و پسران در کافی شاپ ها و اهدای نمادهای ولنتاین چون عروسک، گل و شکلات، عواقب ناشی از آن به عهده شخص و واحد صنفی خواهد بود. این برای چندمین سال پیاپی است که نیروی انتظامی با نزدیک شدن به روز ولنتاین نهادهای نظارتی زیر نظر خود را محدود می کند. روز ولنتاین همه ساله در 14 فوریه برابر با 25 بهمن ماه برگزار می شود. روزی که به روز عشاق موسوم شده و بیش از 15 سال است که توجه جوانان ایرانی را هم به خود جلب کرده است. عشاق این روز را با آدابی همچون اهدای عروسک، شکلات، کارت یا جعبه‌های تزئینی به نشانه عشق برگزار می‌کنند. روزی که هر ساله با مخالفت نهادهای فرهنگی، نظارتی و انتظامی در ایران مواجه شده است. با وجود این ممنوعیت‌ها، هر ساله بسیاری از جوانان در ایران این روز را به نشانه عشق جشن می‌گیرند. این جشن بیشتر در کافی شاپ‌ها و اماکن عمومی برگزار می‌شود. گرچه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، واردات اقلام مربوط به روز ولنتاین از سال 1391 ممنوع شده است، اما هنوز عشاق ایرانی می توانند نمادهای این روز را در بسیاری از مراکز خرید پیدا کنند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اگر بخواید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112.
عفو بین الملل میگوید در این 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی در ایران میگذرد، وعده های آزادی و عدالت تحقق نیافته است.
متاسفانه نارسایی های قانون جدید توسط اصلاحاتی عقب گرایانه توسط شورای نگهبان تشدید شد.
شمار اعدام ها و بازداشت روزنامه نگاران همچنان در صدر انتقاد هاست. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب، برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتسال ایران در دومین مسابقه خود در 14 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در ازبکستان عصر جمعه تیم چین را به توپ بست و 7-0 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال سالونی ایران که در مسابقه اول اردن را با 6 شکست داده بود، صعود خود را به مرحله بعد قطعی کرد. روز جمعه همچنین عراق 4-3 اردن را شکست داد و هم امتیاز با تیم ایران به دلیل تفاضل گل کمتر بعد از ایران در رتبه دوم جدول قرار گرفت. تیم ملی فوتسال ایران روز یکشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی با عراق دیدار خواهد کرد. وحید شمسایی، بازیکن سرشناس سابق تیم ملی فوتسال ایران، در گفتگو با سیما در مورد مسابقه با عراق میگوید:
یکی از مسئولین عالی رتبه فدراسیون فوتبال عراق گفته اگر جام جهانی صعود کنی یکی آپارتمان هم بهتون میدیم، ولی من فکر میکنم که بازی عراق از این دو تا بازی برای ایران یه خورده سخته.
5 تیم برتر رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا جواز حضور در جام جهانی 2016 را به دست خواهند آورد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر جمعه با پیروزی پرسپولیس، توقف استقلال خوزستان شگفتی ساز و شکست سپاهان آغاز شد. سرپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی و در روزی که نزدیک به 80,000 تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند، در یک بازی زیبا اما کم گل با تکل مهدی طارمی فولاد خوزستان را شکست داد و به رده سوم جدول صعود کرد. در اهواز استقلال خوزستان که در این فصل با کسب نتایج درخشان خود را به عنوان یک مدعی مطرح کرده، برابر تراکتورسازی تبریز 1-1 متوقف شد، اما با همین تک امتیاز این دیدار بالاتر از استقلال تهران به صدر جدول صعود کرد. و در اصفهان سپاهان در ادامه نتایج ضعیف این فصل 1-2 به سایپا باخت و در رده 10 جدول ماندگار شد. از اصفهان خبر آمده که بعد از این مسابقه هواداران عصبانی سپاهان علیه مدیران این تیم شعار سر دادند و پای یگان ویژه هم به ورزشگاه باز شد. و کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، روز شنبه از سمت خود استعفا می‌دهد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، کیروش جمعه شب بعد از بازی پرسپولیس فولاد اعلام کرد استعفانامه خود را که به تاریخ 11 اردیبهشت ماه 95 روز انتخابات فدراسیون فوتبال است آماده کرده و روز شنبه تقدیم علی کفاشیان رئیس این فدراسیون خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما بعد از اخبار میادین ورزشی، بد نیست گزارشی هم بشنوید درباره انتخابات. تحریم انتخابات یا حضور پای صندوق‌ها و رأی دادن. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران، بار دیگر بحث‌ها پیرامون این موضوع شدت گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
انیش
دانشمندان غربی میگویند رأی دادن جزئی از دموکراسی نیست، بلکه خود دموکراسی است. فعالیتی مدرن و مدنی که چه وظیفه باشد چه فضیلت، در برخی کشورها میتواند سرنوشت شهروندان را تغییر دهد. اما برخی شهروندان کشوری نظیر ایران که مستقیماً رئیس جمهور یا نمایندگان مجلسشان را انتخاب می‌کنند، در سال‌های اخیر از فعل تازه‌ای می‌گویند، از رأی ندادن، از تحریم انتخابات و از پشت کردن به حقوقی که انتخاب این یا آن فرد می‌تواند کم یا زیاد در اختیار آنها بگذارد. بنیانگذار انقلاب ایران، انقلابی که آن را یکی از بزرگترین انقلاب‌های مردمی قرن 20 می‌نامند، رای دادن را تکلیف شرعی دانسته بود، دفاع از اسلام و مسلمین.
سپردن یک مملکتی است به دست کسی که اگر ناباب از کار دارد صدمه به اسلام میزند، جمهوری اسلام را از بین میبرد. این یه مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. آسون اینا نگیرید که ما دخالت نمی کنیم. یه دسته بگن ما دخالت نمی کنیم از اون که امر سیاسی است به ما چه؟ این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است.
و آیت الله خامنه ای دومین رهبر این انقلاب، مشارکت مردم در انتخابات را در این موارد خلاصه می کند.
حضور مردم در انتخابات می توانه کشور را پیش ببره، از شر دشمن محفوظ و مسئول نگه داره، دشمن رو در توطئه های خودش دچار تزلزل و تردید بکنه، دشمن رو وادار به عقب نشینی کنه. انتخابات پرشور مشت محکمی به دهان دشمنه.
آیت الله خامنه ای در جای دیگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز این گونه میگوید:
هر رأیی که شما به یکی از این نامزدهای محترم، به هر کدام از اینها شما رأی بدید، رأی به جمهوری اسلامی دادید.
آنچه در این گفته ها عیان به نظر می آید این است که رأی دادن و مشارکت در ایران معانی متفاوتی دارد. در یک بافت می تواند به معنای انتخاب فردی مسئولیت پذیر برای سمتی مشخص باشد و در بافت های دیگر تعابیر و معانی تازه ای نظیر دفاع از اسلام یا مبارزه با دشمنان می یابد. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، معانی تولیدی جمهوری اسلامی ایران برای عمل رأی دادن را این گونه تحلیل میکند.
میدونید که معنا یه چیزی است که ساخته میشه، چیزی نیست که باید بیرون وجود داشته باشه. و وقتی چیزی ساخته میشه، یعنی یه عده‌ای در کار ساختنش هستن و هر کدوم سعی میکنن سلیقه، منافع یا عقاید خودشون رو در اون دخالت بدن. بنابراین این معنی یک نوع میدان است برای مبارزه، برای ساختن معنی، و معانی متفاوتی تا به حال روی این گذاشته شده. ولی اگر این معانی رو کنار بذاریم، در حالت ساده عبارت از این که من به عنوان شهروند برای امور عمومی خودم که نمیتونم به صورت شخصی درش دخالتی داشته باشم یا دیگران هم همینطور، میریم یه در به عنوان نمایندگان خودمون انتخاب میکنیم که به جای ما این کارو بکنن. این نمایندگان اسمشون میشه دولت، میشه مجلس یا سایر نهادهای انتخاباتی. حالا این مفهوم ساده مکانیزم زندگی در جامعه های مدرن بزرگ معنای رأی دادن رو به صورت زمینه‌ای روشن میکنه، اما همین زمینه روشن ازش میتونه معانی جدیدی هم ساخته بشه و بهش الساق بشه، یعنی تبدیل بشه به وظیفه، تبدیل بشه به فضیلت، تبدیل بشه به یک اکت سیاسی، یا رأی ندادنش تبدیل بشه به اکت سیاسی، بسته به این است که چگونه افراد بخوان معنی روی اون بزنن. بنابراین اینجا در واقع در یک میدان مبارزه برای ساختن معنی حضور داریم و هر بار معنی رأی دادن ممکنه در یک دوره عوض بشه.
گذشته از اینکه در کلام رهبران جمهوری اسلامی ایران رأی دادن چه معانی و تعابیری دارد و تصمیم برخی شهروندان مبنی بر رأی ندادن دال بر چه چیزی میتواند باشد، مسئله مهم اینجاست که چه عمل رأی دادن و چه رأی ندادن در هر گونه سیستم و نظام سیاسی یک عمل سیاسی است. ابراهیم سلطانی، پژوهشگر و نویسنده و استادیار دانشگاه ایسترن میشیگن که سالها بر مفاهیمی نظیر دموکراسی و نظریه‌های سیاسی کار کرده، معتقد است که مترادف گرفتن رأی دادن با دموکراسی تقلیل دادن دموکراسی است و مسئله خود رأی نیست، بلکه میزان اثرگذاری آراست.
در مثل هر نظام سیاسی، چه نظام اقتدارگرا، چه نظام دموکراتیک، چه نظام نیمه دموکراتیک، در همه این نظام ها رأی دادن یا رأی ندادن میتونه یک عمل سیاسی محسوب بشه. سوال مهم و پیچیده اینه که در واقع در این نظام‌های سیاسی مختلف میزان تاثیرگذاری این رفتارها بر سرنوشت سیاسی انتخابات چیه و از این جهت خب نظام‌های سیاسی با هم متفاوت هستند.
در حافظه ملت ایران حادثه متأخری ثبت شده که کلمه انتخابات را بدل به واژه‌ای ویژه می‌کند که حساسیت‌هایی را برمی‌انگیزد. مسئله انتخابات مناقشه برانگیز 88 که رهبر معترضش همچنان در حصر خانگی است سبب شد تا گفتمان تحریم انتخابات که پیشتر نیز وجود داشت تقویت شود. عمل رأی ندادن، تحریم انتخابات و دریغ مشارکت به زعم تشویق کنندگان این دیدگاه شد عملی سیاسی و مدنی. حسین قاضیان جامعه شناس معتقد است که عمل رأی ندادن میان ایرانی ها تنها در سطح اعلام مانده و هرگز به اعمال نرسیده است.
عمده چیزها که تحت عنوان تحریم اعلام شده اعلام تحریم بوده نه اعمال تحریم، به این معنی که هیچ کدوم از این اتفاقات یک عمل سیاسی یا اکت سیاسی نبوده، بلکه فقط اعلام این بوده برای اینکه ثبت بشه در تاریخ، برای اینکه موضع ترقی خواهی من رو نشون بده، برای اینکه فاصله من رو با نظام سیاسی نشون بده، ولی هیچ کدوم اینا تبدیل به عمل سیاسی برای تحریم نشده و توی صحنه واقعی هم تأثیر چندانی نذاشته. دلیلش اینه که اولا خب قدرت بسیج زمینه‌ای برای چنین تحریمی پایینه، یعنی اون نوع از بازیگران سیاسی که تا به حال به دنبال تحریم انتخابات در ایران بودن توان بسیج عده زیادی از مردم رو برای اینکه به پای صندوق‌های رأی نرن نداشتن و بنابراین تحریم به تبدیل به عمل سیاسی جمعی نشده که معنایی در انتخابات داشته باشه یا اثری روی انتخابات بذاره.
علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی مقیم آمریکا یکی از فعالانی است که در سالهای دهه 70 و اوایل دهه 80 در انتخابات حضور داشته و فعالانه حضور در انتخابات را تبلیغ می‌کرده است، اما این روزها از کسانی است که از بی‌معنایی رأی دادن یا ندادن به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید.
خب تجربه ریاست جمهوری خاتمی، تجربه مجلس ششم، این همه نشون داد که مسائل اصلی ایران و حل اونها از مسیر نهادهای انتخابی نمیگذره و اینها به لحاظ ساختاری عقیم هستن، نهادهای انتخابی در موقعیت بالاتری از اونها قرار دارن و حالت بالادستی اونها این اجازه رو نمیده و عملا در یک دور و سیکل باطل قرار میگیره. در شرایط کنونی سیاسی ایران و با حکومتی با مختصات جمهوری اسلامی که یک نظام استبدادی و غیر دموکراتیک هست و از انتخابات و نهادهای انتخابی مان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به ماهیت و ساختار اقتدارگرایانه قدرت استفاده میکنه، شرکت یا تحریم هیچ کدوم به صورت مطلق کاربرد ندارن.
ممکن است تا اینجا برای شما همین سوال به وجود آمده باشد که چطور است ملتی در سال 76 یا 82 میلیونی پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، رأی دهند و مدتی بعد از تحریم انتخابات بگویند اگر جمهوری اسلامی ایران مستحق رأی شهروندش نیست، چطور است که در برهه‌ای با آرای میلیونی مشروعیت می‌گیرد و در برهه‌ای با گفتمان تحریم مواجه می‌شود؟ ابراهیم سلطانی نویسنده و پژوهشگر توصیفی از نظام جمهوری اسلامی ارائه می‌کند که تا حدودی می‌تواند پاسخگوی این معما باشد.
همونطور که در مورد تعریف دموکراسی پیچیدگی‌های وجود داره، در مورد تقسیم بندی نظام‌های سیاسی هم پیچیدگی‌های وجود داره و اینطوری نیست که ما فقط بتونیم نظام‌های سیاسی رو به دو دسته دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم بکنیم. با یه طیف پیچیده از نظام‌های سیاسی متنوع مواجه هستیم که یک سر طیف اگه نظام های بسیار دموکراتیک قرار گرفته باشن و اون سر طیف نظام های کاملا تمامت خواه قرار گرفته باشن، این وسط مثلا ما با نظام های اقتدارگرا مواجهیم، با نظام های سلطانی مواجه هستیم و یک گروهی از نظام های سیاسی که این وسط طیف قرار میگیرن و من مایلم روی اونا تاکید بکنم و شاید نظام جمهوری اسلامی رو بشه در اون طبقه قرار داد، در واقع نظام های سیاسی ترکیبی هستن یا به اصطلاح فنی نظام های هایبرید هستن. این نظام ها نظام هایی هستند که مجموعه درهم و آمیخته ای از عناصر دموکراتیک و غیر دموکراتیک رو دارن، وقتی که شما نهادهاشون رو مطالعه میکنین، وقتی که فرهنگ حاکم بر اون جامعه و بر اون نظام سیاسی رو مطالعه میکنین، میبینین که ترکیب پیچیده ای از عناصر مختلف دموکراتیک و غیر دموکراتیک حاضر هست و به این ترتیب ما با یک تقسیم بندی سفید و سیاه از دموکراسی غیر دموکراسی مواجه نیستیم. یک طیف از نظام های سیاسی داریم که هر نظام سیاسی میتونه به یکی از این دو سر طیف نزدیکتر باشه.
در نهایت اینکه اگر نظام جمهوری اسلامی ایران را آنطور که ابراهیم سلطانی میگوید نظامی ترکیبی در نظر بگیریم، در میان چرخش آونگ این نظام میان دو قطب تمامیت خواهی و دموکراسی باید همچنان امیدوار ماند که مکس این آونگ در عرصه دموکراسی بیشتر و بیشتر شود.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما پایان بخش این مجله، مجله هفتگی جامعه هست، با بنیامین صدر همراه میشید. اما قبل از اون من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه، یک شنبه 25 بهمن یا همون 14 فوریه روز ولنتاینه، روزی که بیشتر مردم دنیا رو به یاد دوست داشتن و گفتن دوستت دارم میاندازه. اما شما قراره روز ولنتاین رو چجوری بگذرونید؟ آیا با یک هدیه کوچک یا یک بوسه به کسی یادآوری میکنید که دوستش دارید؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته کنار شما و در این مجله اجتماعی رادیو فردا به روز ولنتاین در ایران نگاه میکنم. روز گفتن دوستت دارم های یواشکی و آرزوی یک لحظه در آغوش کشیدن در یک خیابون شلوغ و پر رفت و آمد. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم ببینیم روز ولنتاین در ایران چطور میگذره. امسال هم اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داده که برگزاری روز ولنتاین در کافی شاپ ها و مکان های عمومی ممنوعه و مغازه ها هم نباید با فروش کالاها و اجناس مرتبط با ولنتاین این روز رو تبلیغ کنند. اجناسی مثل جعبه های رنگی یا قلب های کاغذی و بزرگ قرمز، در واقع هر خوراکی یا کالایی که نشانی از قلب های قرمز داشته باشه، از طرف نهادهای نظارتی در روز ولنتاین نماد ترویج فرهنگ غرب تلقی میشه. چند سالی هست که سیاستگزاران فرهنگی نظام اسلامی در ایران ولنتاین رو نماد عینی ترویج فرهنگ غرب میدونن. تجمع دختران و پسران هم یکی از موضوعاتیه که در ایران و از جانب حکومت پذیرفتنی و قابل قبول نیست، حتی در روزی که دوست داشتن جشن گرفته میشه. در واقع از فردای انقلاب اسلامی 1357 هر موضوع یا نمادی که به نوعی بازتاب فرهنگ غرب در ایران باشه، با این بهانه که مغایر ارزش‌های اسلامیه، به سرعت با مخالفت و برخورد کارگزاران و کار به دستان فرهنگی و نظارتی روبرو میشه. با این همه در 15 سال گذشته در ایران هم مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا در کافی شاپ ها و بعضی مکانهای تفریحی نمادهای ولنتاین مثل عروسک، گل یا شکلات و قلبهای قرمز رنگی از طرف دختر پسرهای جوان در روز ولنتاین به هم هدیه میشه و زوجهای جوان سعی میکنن که این روز رو کنار هم جشن بگیرن. هرچند نهادهای نظارتی در ایران هر سال و قبل از برگزاری روز ولنتاین اطلاعیه ها و بخشنامه های تهدیدآمیزی رو برای جلوگیری از تجمع دخترها و پسرها صادر می کنن. در واقع نمود بیرونی عشق از سوی قانون و حکومت در ایران ممنوع است، به خصوص در روز ولنتاین. اما با این وجود حتی در شهرهایی مثل قم یا مشهد که بافت سنتی یا مذهبی تری دارن هم روز ولنتاین از طرف دخترها و پسرها جدی گرفته میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
از حال و هوای روز ولنتاین باید فروشنده های هدیه های این روز برامون بگن. واردات هدیه ها و کالاهای مربوط به روز ولنتاین از سال 1391 اونطوری که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد به ایران ممنوع شده، اما میشه در بیشتر مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ در شهرهای ایران هدیه های مربوط به روز ولنتاین رو به راحتی تهیه کرد. حالا باید دید که امسال با وجود محدودیتی که برای برگزاری جشن ولنتاین در اماکن عمومی در نظر گرفته شده، آیا باز هم میل و رغبتی برای خرید هدیه های روز ولنتاین در بین جوان‌ها دیده میشه؟ برای همین به سراغ فریدون، یکی از فروشنده های هدیه های روز ولنتاین در تهران رفتم. فریدون برای ما از کالاها و هدیه هایی میگه که زوجها و دختر و پسرهای جوان بیشتر به هم هدیه میدن.
استقبال بوده از طرف مشتری ها. هدایای ولنتاین تقریبا ساعت کوچی طرح لاو، بعد عروسک، شمع طرح عشق و اینجا چیزا مشده. کادوی اصلی ولنتاین ما گردنبند لاو و این ساعت کوچی طرح لاو بوده. تقریبا اونا افزایش داشتن فروششون.
اما بیشتر چه طبقه اقتصادی یا اجتماعی در ایران روز ولنتاین رو جشن میگیرن و براشون این روز دارای اهمیته؟ بشنوید صحبت‌های فریدون رو در این باره.
نه، طبقه متوسط 60-70%.
در واقع با وجود همه محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی، همچنان بخشی از مردم در ایران دوست دارند که ولنتاین رو جشن بگیرن. درباره این موضوع با مهرداد درویشپور جامعه شناس صحبت کردم. آقای درویشپور معتقده که شادی گستری و عشق ورزی دو مکانیزم دفاعی در برابر افسردگی اجتماعیه که باید اون رو به کار بست.
دو مکانیزم دفاعی قدرتمندی که در جامعه برای بقا و جلوگیری از افسردگی وجود داره، یکی شادی کردن، یکیش عشق ورزی. شادی عنصری میشه برای نوعی تولید انرژی مثبت و مقابله با تمام فشارهایی که در جامعه ایران، فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که روبرو هستن. عشق ورزی هم و دوست داشتن هم نوعی مکانیزم دفاعی هم برای سرباز زدن از پذیرش الگوهایی که حکومت سعی میکنه بر اونها تحمیل کنه، هم تنها روزنه ایست در کنار تلاش برای شادی ورزی، برای اینکه روح و روان و سلامت آدمی رو حفظ بکنه. به طور عمومی در همه جای دنیا مردم دوست دارن در روز ولنتاین و یا مناسبت های گوناگون مهر ورزی و عشق ورزی رو به یک سنت گسترده تری تبدیل بکنن که در درجه اول حال روح و روان خودشون خوب میشه.
اما نهادهای حکومتی در ایران در طرف دیگه ایستادن و همونطور که پیشتر گفتم ولنتاین رو مغایر ارزش‌های عموماً مذهبی و حتی سیاسی خودشون میدونن. شهاب مرادی یکی از کارگزاران فرهنگی در جامعه امروز ایرانه که در یک برنامه تلویزیونی از پذیرش ولنتاین از طرف جوانهای ایران انتقاد میکنه.
چرا ما اینقدر آغوش فرهنگمون بازه؟ جامعه ما که جوان درش خیلی جدی و مهمه، یه وضعی پیش اومده که آدم احساس میکنه خیلی بازه برای فرهنگ غرب. میگن آقا ما نیاز اصلیمون مناسبته و الان اینی که جوانای ما رفتن سراغ این، به این خاطری که ما هم چه مناسبتی نذیم، سریع مناسبت براش دست و پا کنیم. آمیخته با تجارت میشه. نقش مثلا چین در ترویج این فرهنگ خیلی جدی. مثلا شما این عروسکایی رو که میفروشن، چون اینا ساخته کجاست؟ کارت پستالا ساخته کجاست؟ تجار میارن میگن نه این روز فلانه و این خودش ترویج دیگه. آیا واقعا نیاز ما مناسبته؟ و این جا میفته.
دختر و پسرهای جوان بی‌اعتنا به خط و نشانهای حکومتی اما عشق رو جشن میگیرن. شاید هم موضوع همین کشاکشی باشه که مهرداد درویشپور معتقده که بین حکومت و مردم ایران مدت هاست که وجود داره.
از بزرگترین شاعران معاصر ایران شاملو سالیان پیش به شعری گفته بود: دهانت را میبویند اگر گفته باشی دوستت دارم. در واقع اشاره میکنه به این مسئله واکنش حکومت برای سرکوب عشق ورزی در میان مردم رو به عنوان یک مبنای رفتاری حکومت برجسته میکنه. این واقعیت هم وجود داره که امروزه در جامعه ایران مردم نگاه میکنن هر کاری که حکومت میکنه سعی میکنن خلافش رو انجام بدن. نوعی کشاکش بین جامعه مدنی ایران و این دولت ایدئولوژی وجود داره.
از ولنتاین و محدودیت‌های اجتماعی گسترده در ایران گفتیم. نباید یادمون بره که دوست داشتن بی بهانه و با وجود همه محدودیت‌ها همچنان زنده است و تا انسان هست نمیشه اون رو محدود کرد یا قیدی برای اون در نظر گرفت. حتی زمانی که بروز و ظهورش پنهانی و یواشکیه. من بنیامین صدر تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه همراه مجله جامعه این هفته بودید. ما رو از نظر و پیشنهاد خودتون بی بهره نذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به زباله‌دانی شد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.